ما صليت على أحد من
أوليائي. ساعت 20، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خداوند بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکشان. سلام شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. بنده آرش دارابی در 15 دقیقه آینده خبرهای جهان اسلام را به آگاهی شما میرسانم. در حملات رژیم اشغالگر به فلسطینی‌هایی که در نوار غزه در صف دریافت کمک‌های انسانی بودند، بیش از 10 نفر دیگر شهید شدند. وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد تعداد کل افرادی که تاکنون در صف دریافت کمک‌های غذایی شهید شدند به 2444 نفر رسید. نهاد امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی اعلام کرده هرگز چنین بی‌توجهی آشکاری به عملیات بشردوستانه در نوار غزه وجود نداشته است. تلویزیون الحدث شمار شهدای فلسطینی در حملات امروز را 70 نفر اعلام کرد. در این حملات هواپیماهای جنگی رژیم اسرائیل بیش از 18 بار مدارس، چادرهای اسکان اضطراری و منازل مسکونی در شهر غزه را بمباران کردند. در اردوگاه اشاتی در غرب شهر غزه چندین منزل مسکونی و یک مدرسه که محل اسکان آوارگان بود هدف حمله جنگنده های ارتش رژیم صهیونیستی قرار گرفت. در همین حال معترضان صهیونیست در مقابل خانه وزیر آموزش و پرورش این رژیم تجمع کردند و خواستار پایان جنگ و بازگشت اسرای صهیونیستی شدند. کشورهای مختلف جهان شاهد تظاهرات در حمایت از غزه و محکومیت جنایات اسرائیل بودند.
علی‌رغم جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و محدودیت‌های غذایی که این رژیم در این منطقه به آن دامن زده، اما جهانیان مردم مظلوم غزه را فراموش نکردند. امروز در پرجمعیت‌ترین شهر نیوزلند، ده ها هزار نفر در حمایت از فلسطینی ها به خیابان ها آمدند. معترضان شعار فلسطین را آزاد کنید سر دادند. مردم در بلژیک هم در همبستگی با مردم غزه تظاهرات برگزار کردند. ساکنان استان سعده یمن هم با برگزاری راهپیمایی‌های گسترده بر ادامه حمایت خود از غزه تاکید کردند. حامیان فلسطین در مراکش هم در اعتراض به سیاست رژیم صهیونیستی به خیابان‌ها آمده و دست به تظاهرات زدند. معترضان به نسل‌کشی در برلین پایتخت آلمان و کوپنهاگ پایتخت دانمارک نیز در حمایت از فلسطین و محکومیت سیاست گرسنگی در غزه تظاهرات برگزار کردند.
ادامه خبرها. دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در پیامی خطاب به دولت‌های اسلامی هشدار داد تشکیل اجلاس کنفرانس اسلامی پر از سخنرانی و بدون نتیجه عملی همانند نشست شورای امنیت مساوی است با سفارش تجاوز جدید رژیم صهیونیستی. آقای لاریجانی در این پیام که به زبان عربی منتشر شده به سران دولت‌های اسلامی توصیه کرده حداقل علیه دیوانگی رژیم صهیونیست ستاد عملیات مشترک تشکیل دهند، چرا که همین تصمیم ارباب این رژیم را نگران می‌کند تا برای ایجاد صلح جهانی و جایزه نوبل دستپاچه اوامر خود به رژیم صهیونیستی را تغییر دهد. دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در این پیام همچنین خطاب به سران دولت‌های اسلامی نوشته برای مسلمانان گرسنه و مظلوم فلسطینی که کاری نکردید، حداقل برای جلوگیری از نابودی خودتان تصمیم مختصری بگیرید. اکثریت جامعه جهانی در مجمع عمومی سازمان ملل با رأی موافق به قطعنامه غیر الزام آور خواستار تشکیل فوری کشور مستقل فلسطین شدند. 142 کشور به این قطعنامه رأی موافق و 10 کشور شامل آمریکا، رژیم صهیونیستی، آرژانتین، پاراگوئه، مجارستان، میکرونزی، ناورو، پالاو، پاپوا، گینه نو و تونگا به آن رأی مخالف دادند.
رأی موافق اکثریت جامعه جهانی با تشکیل کشور مستقل فلسطین در قالب یک قطعنامه غیر الزام‌آور مجمع عمومی سازمان ملل، آن هم در شرایطی که نزدیک به 2 سال است، حتی هیچ یک از قطعنامه‌های الزام‌آور شورای امنیت هم نتوانسته جنایات رژیم صهیونیستی را بر ضد مردم غزه متوقف کند. و همچنان این رژیم مشغول حملات شدید به غزه، نسل‌کشی و قحطی ساختگی در این منطقه و همزمان پیشبرد طرح الحاق کرانه باختری است. حالا این قطعنامه که فرانسه و عربستان متن آن را 40 روز قبل در قالب بیانیه پرهیاهوی نیویورک مطرح کردند، به رژیم جنایتکار صهیونیستی توصیه می‌کند در کنار خود کشوری مستقل را به نام فلسطین بپذیرد و در غزه آتش بس برقرار کند، تا در ازای آن آنها هم حماس را خلع سلاح کنند و از حکومت غزه کنار بگذارند. اما رژیم صهیونیستی حتی همین حد را هم نپذیرفت و نماینده این رژیم این قطعنامه را نمایشی صحنه سازی شده توصیف کرد که قادر است فقط تیتر روزنامه ها را پر کند. نماینده آمریکا هم آن را یک نمایش تبلیغاتی بی موقع و گمراه کننده دانست. این در شرایطی است که همزمان با این جلسه مجمع عمومی سازمان ملل در تازه ترین گزارش رسمی خود اعلام کرد حملات سنگین رژیم صهیونیستی به بقایای ساختمان‌های مسکونی و چادرهای آوارگان و کشتار غیر نظامیان در غزه ادامه دارد.
طی این 24 ساعت دست کم 11,000 نفر به اجبار از شمال غزه به سمت جنوب آن کوچ کردند.
سازمان ملل در گزارشی جدید اعلام کرد که رژیم صهیونیستی تا کنون در غزه در مجموع نزدیک به 250 خبرنگار را به قتل رسانده است. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
سخنگوی ارتش یمن از حمله با موشک چند کلاهکی مافوق صوت به تل‌آویو خبر داد. یحیی سری اعلام کرد در چارچوب پاسخ به تجاوز اسرائیل به کشورمان، نیروی مسلح یمن با یک موشک بالستیک مافوق صوت فلسطین 2 چندین هدف اساس را در مناطق اشغالی یافا و تل‌آویو هدف قرار دادند. سخنگوی ارتش یمن همچنین اعلام کرد میلیون‌ها نفر از صهیونیست‌های غاصب به پناهگاه‌ها فرار کردند و پروازهای فرودگاه بن‌گوریون نیز دوباره به حالت تعلیق درآمد. انتقاد حکومت افغانستان از تحریم کنندگان کمک‌های بین‌المللی به زلزله زدگان. وزیر امور خارجه افغانستان با قدردانی از نقش کشورهای کمک کننده به زلزله زدگان شرق این کشور از جمله ایران، از کشورهای انتقاد کرد که با تحریم‌های خود باعث نرسیدن کمک‌های بین‌المللی به مردم زلزله زده افغانستان شدند.
وزیر امور خارجه حکومت افغانستان نمایندگان سیاسی کشورها و سازمانهای بین‌المللی را به مقر این وزارتخانه دعوت کرده بود تا از کمک‌های بشردوستانه کشورهای دور و نزدیک قدردانی کند.
متحده عربی امارات، ایران اسلامی جمهوریت.
مأموریت اصلی در زلزله مرگبار شرق افغانستان و در مناطق سخت گذر با بالگردهای انجام شد که از اشغالگران بر جای مانده بود. وزیر امور خارجه افغانستان میگوید روزی مردم کشورش از صدای این بالگردها میترسیدند، اما امروز صدای نجات از این بالگردها به گوش میرسد. وزیر امور خارجه افغانستان همچنین از کشورهای انتقاد کرد که با تحریم افغانستان مانع رسیدن کمک‌های خارجی به زلزله زدگان ولایت کنر شدند.
این تحریم ها خلاف تمام اصول بشر دوستانه است. متاسفانه به خاطر این تحریم ها زلزله زدگان کنر از دریافت برخی کمک های خارجی محروم شدند.
رئیس نمایندگی سازمان ملل در افغانستان هم گفت 140 میلیون دلار برای کمک به زلزله زدگان شرق افغانستان بودجه نیاز است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
همچنان اهم خبرهای جهان اسلام را میشنوید. کاهن هندو خواستار کشوری بدون مسلمان و مسجد شد. گروهی از کاهنان هندو به رهبری یاتی نارسینگ هاناندا در معبدی در اتار پرادش هند در یک رویداد مذهبی خواستار کشوری بدون مسلمان، مسجد و مدرسه اسلامی شدند. نارسینگ هاناند که سابقه پرونده های متعدد به دلیل نفرت پراکنی علیه اسلام دارد، در کنفرانس مطبوعاتی همراه این مراسم مهاتما گاندی و جواهرلال نهرو را به خیانت متهم کرد و گفت ما کشوری می خواهیم که در آن هیچ مسلمانی نباشد. محمد ادیب رهبر مسلمانان و نماینده پیشین پارلمان هند این سخنان را دیوانگی خواند و دولت مودی را به حمایت ضمنی از این کاهن متهم کرد. نامه‌های اهانت‌آمیز به 9 مسجد در هلند. 9 مسجد در شهرهای روتردام، آیندهوون، آرنهم، تیلنبورگ و لاهه نامه‌های آغشته به خون و حاوی عبارات توهین‌آمیز علیه پیامبر اسلام صلوات الله علیه و آله دریافت کردند. به گزارش رسانه‌ها این نامه‌ها محتوای تهدیدآمیز داشته و به آخرین روزهای اسلام در اروپا اشاره کردند. سخنگوی نمایندگی این 250 مسجد این اقدام را مصداق نفرت پراکنی و ارعاب دانست و خواستار تدابیر امنیتی فوری برای این مساجد شد. بازگشایی یک مسجد 900 ساله در شهر موسل. مسجد تاریخی النوری در موسل عراق که 8 سال پیش توسط تروریست‌های داعش تخریب شده بود، در روزهای اخیر با حضور رئیس جمهور این کشور بازگشایی شد.
احتفلت مدينة الموصل بافتتاح جامع النوري ومنارة الحدباء التاريخية.
شهروندان و مقامات شهر موصل عراق در روزهای اخیر مشغول بازگشایی و افتتاح قدیمی ترین مسجد این شهر بودند. مسجد النوری، مسجدی که درباره آن باید گفت.
مسجد النوری در شهر موصل طی سالهای 566 تا 568 هجری قمری، یعنی تنها طی 2 سال ساخته شد تا جزء زیباترین مساجد عصر خود یعنی قرن ششم هجری شود.
بعد 8 سنوات على تدميرها من قبل تنظيم داعش الارهابي خلال سيطرته على المدينه.
8 سال پیش و در زمانی که گروه تروریستی داعش موصل را در اختیار گرفته بود، این مسجد 900 ساله را با چندین بمب و خمپاره تخریب کرد و حالا دوباره مسجد النوری در مساحتی چند هزار متری بازسازی شده است. زهرا رحمان، گزارشگر الجزیره در موصل.
مسجد النوری که به دست داعشی ها در اواخر سال 2014 تخریب شده بود، با حضور محمد شیا السودانی رئیس جمهور عراق در موصل افتتاح شد تا هم به یادگاری از دوران سیاه سیطره داعش تبدیل شود و هم دوباره صدای اذان از مناره 45 متری آن شنیده شود. الله اکبر، الله
بنای قدیمی مسجد النوری تقریباً 6 متر پایین تر از بنای فعلی قرار داشته است و در بازسازی جدید بخش‌هایی از مسجد قدیمی برای مشاهده بازدید کنندگان زیر صفحات شیشه‌ای قرار گرفته است. در کشور عراق صدها مسجد کهن و قدیمی وجود دارد که مسجد النوری تنها یکی از آنهاست.
و فرماندار تگزاس اجرای شریعت اسلامی را ممنوع کرد، اقدامی که موجی از واکنش‌های سیاسی و رسانه‌ای را برانگیخت. شورای روابط آمریکایی اسلامی این ممنوعیت را بی اساس دانست و تأکید کرد شریعت اسلامی صرفاً در امور شخصی و مذهبی اجرا می شود و با قوانین آمریکا تعارضی ندارد. این تصمیم پس از اجرای پویشی در هیوستن برای توقف فروش گوشت خوک و الکل در فروشگاه‌های مسلمانان اتخاذ شد. گزارش شورای روابط آمریکایی اسلامی نشان می‌دهد در سال 2024 بیش از 8650 مورد تبعیض علیه مسلمانان در آمریکا ثبت شده که نسبت به سال قبل 8% افزایش داشت. در پایان با آگاهی شما می‌رسانم فردا یک شنبه 23 شهریور 1404 هجری خورشیدی برابر با 21 ربیع الاول 1447 هجری قمری و 14 سپتامبر 2025 میلادی است. هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم 23 و 21 دقیقه، اذان صبح فردا 4 و 25 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 5:49 دقیقه بامداد خواهد بود. سپاسگزارم از همراهی شما. همه شما را به خدای بزرگ و ممنون می سپارم. خداحافظ.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا، به استقلال و آزادی رسیدیم. جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
امروز میخوام پیشنهاد بی سابقه ای به ایران ارائه بدم. این پیشنهاد در حوزه آب
نوشیدنی و شرب مردم غزه رو نبند، نمیخواد آب برامو بیاری.
اسرائیل در کنار مردم ایران نیست. به خیابونها بیا، آینده بهتر برای خانواده هاتون و همه ایرانیان بسازید.
امروز همه جهان از تو بیزاره و تو میایی سریع مسئله ای رو پیدا میکنی، میگی من میتونم مشکل آب شما رو حل کنم. مشکل خواب خودت رو حل کن.
الان زمان مبارزه برای آزادی ایران برای ایرانی.
بابا این نتانیاهو هم خیلی متوهمه، برو فکر خودت باش.
یکی نیست به این بگه که تو آبرو نداری، ولی ایران که آبرو داره. ما سرمونو بدیم، جونمونو بدیم، نمیذاریم پای اینا به ایران باز بشه.
ایران سرای همی سپید دمی، دل یار کز این راه پر خون خورشیدی خجست رسید، خورشیدی خجست رسید.
شبتون بخیر باشه. همراه رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت هستید بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. برنامه هایی که تقدیمتون میشه تا ساعت 22 از این قرار هستن: برنامه پنجره تا ثانیه های دیگر تقدیمتون میشه، یک مستند رادیویی، حکایت آزادگی که داستان خاطرات آزادگان سرفراز ما ساعت 20:40 دقیقه تقدیم شما خواهد شد، ساعت 21 با پارسایان همراه خواهیم بود، حجت الاسلام و المسلمین وحیدی از سیره و رفتار علما برای ما خواهند گفت، 21:10 دقیقه روایت کتاب رو تقدیمتون میکنیم، کتاب اقیانوس مشرق روی میز این برنامه است، 21:25 دقیقه یک بسته کوتاه با نام آیا میدانستید رو خواهید شنید، احکام شرعی کاربردی، و ساعت 21:30 دقیقه هم همراه میشیم با برنامه برکرانه نور، تفسیر آیه یکم سوره مبارکه انعام با بیان مفسر ارجمند قرآن حضرت آیت الله جوادی آملی. خیلی ممنونم که این نوبت پخش رادیو معارف رو همراهی میکنید.
خیلیا که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم، رنگای رفته دنیا رو ببین. اگه همدل اگه همزبون باشیم، میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشیم، خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمیکنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را. تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده باد ایران، پاینده باد ایران.
تلفن همراه شما، رادیوی شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. ایران صدا، صدا همراه رادیویی شما.
حالا من دفعه سوم دارم میام بیمارستان شما، هر وقت میام اینجا تا اون نوشته بالای سرده رو نخونم وارد نمیشم.
همینه دیگه، غیر از اینه که نوشتیم اونجا ای دکتر، تا عبد و دهر لعنت خدا بر کسی باد که در این مریض خانه از مریض فقیر و بیچاره پول بگیره.
این مریض خانه وقف است بر فقرا و رعایا و بیچارگان، لعنت بر کسی که تخلف نماید. به تاریخ 1313 شمسی، مریض خانه فیروزآبادی.
اگه قرار نشد شیشه خالیشو شما بدی به من.
خب حاج آقا مصرف کردم انداختم دور.
نه نشد دیگه دخترم، قرار شد شما هر وقت تزریق میکنی شیشه خالیشو بدی به کی؟ بدی به من.
حالا انشالله از دفعه.
حالا اگر من این آمپولو میدم به شما به خاطر این مریضه، شیشه شو بده من.
چشم
آجا. مریض خانه که ساخته شد، خیلی ها از مرگ حتمی نجات پیدا کردند. در سالهای 1300 شمسی هیچ مرکز درمانی در جنوب تهران وجود نداشت و شمار زیادی از مردم با یک مریضی ساده جان خود را از دست می دادند. بیمارستان ساخته شد و خیلی ها نمی دانستند این پیر مرد با عینک ته استکانی همان کسی است که مریض خانه اش را وقف غریبه ها و در راه مانده های شهر کرده است. دکتر سید وحید فیروزآبادی، نوه حاج سید رضا فیروزآبادی.
پنسیلین اومد به ایران. وقتی میاد به ایران پنسیلین خیلی قیمت داشت و کم بود، ایشون یه سهمیه از وزارت بهداری میگیره و این پنسیلین رو در بیمارستان نمیذاره، میذاره توی یخچال یا جای سردخونه بوده یا هر چی بوده. مریضایی که احتیاج به تزریق پنسیلین داشتن، میاد ایشون بالا سر مریض میسته، حالا نصف شب بوده، ظهر بوده، صبح بوده، هر وقت به دستوری که پزشک داده بود. پرستار این پنسیلین رو تزریق میکرد، میداد به مریض، پوکش رو میرخت تو لب بادش.
باشه اون آمپولی که دستون بود از اون بدوازهای کمپانی ارگانون بود دیگه.
نه کارخانه ارگانون کم یا بده.
بله البته شنیده بودم شما داروهای نایاب رو با کنترل خودتون میدید به مریضا.
البته زبانم رو خودم ندیدم و شنیدم که داروی نایاب دست مریض محتاجش نمیرسه، میبرن بازار با قیمت خوب میفروشن.
آها پس اینجوریه، روش خوبی آج آقا، شما کنترل میکنی حقم به حقدار میرسه.
سالها حقوق نمایندگیش را دریافت نکرد تا جایی که مورد اعتراض دیگر نمایندگان قرار گرفت. اعتراضات آنان او را به فکر فرو برد و اندیشه یاری محرومان افکارش را پریشان کرد. دکتر سید وحید فیروزآبادی، نوه آیت الله فیروزآبادی.
ایشون 4 دوره وکیل مجلس بود، هیچ پولی دریافت برای حقوق نکرد. این حقوق در مجلس میمونه. اروکه خسرو صندوقدار مجلس بوده، به ایشون میگه 24,000 تومان پول جمع میشه. اینا میگه چیکار؟ میگه بابا جان من دیدم پول رو اگه ببرم خونه انقدر بدبخت بیچاره دورم یه شبه تموم میشه. اگر بدم به حکومت وقت خرج زلمه میشه. میاد این پولو میگیره، یه باقی در شهر ری در بر خیابون که الان شده بر خیابون ری یه باقی بود به نام حرمت دوله. باغ حرمت دوله رو اون موقع آقای سپهبدی سفیر سوئیس بودن ایشون تماس میگیرن و این بر اون بر به هر حال با 4500 تومان این باغو به 40-45 هزار متر میخرن. یه باغبونی در اینجا زندگی میکرده، در این باغ حرمت دوله باغونی که 3-4 تا اتاق بر خیابون داشته، این 4-5 تا اتاقو دستی به سر گوشش میگیرن درست میکنن، میشه پایه بیمارستان فیروزآبادی با 20 تخت خواب.
از اونجایی که آیت الله فیروزآبادی تشنه خدمت و عاشق خدمت رسانی بود، با انگیزه هرچه تمامتر فعالیت‌هایش را ادامه داد.
مجلس که میره مرحوم سید انوار میگه سید دیوانه شده، مگه با این پولا میشه؟ میگه من با همین پول میسازم، 6 ماه دیگه هم بهت میگم. میره اونو میکنه 50 تخته خواب، 20 تخته خواب میشه 50 و میره به 100. تا قبل از انقلاب 700 تخته خواب این بیمارستان کار میکرد.
بیمارستان فیروزآبادی قبل از انقلاب تحت نظر دانشگاه ملی بود و بعد از پیروزی انقلاب تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی.
من خودم جزو افرادی هم که توی این بیمارستان از طرف دانشگاه ملی به عنوان استاجر کار کردم تو بخشو. هم دورایی منم تو این بیمارستان کلشون کار، بخش زنان بودیم، بخش عفونی بودیم، جراحی بودیم. این جزو دانشگاه بود اون موقع عین الان.
سلام آقای دکتر، محمد فنا هستم از رادیو معارف خدمتتون رسیدم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. آقای دکتر رضایی، رئیس بیمارستان فیروزآبادی شهر ری، آقای دکتر چند سال این سمت رو عهده‌دار هستید؟
بنده 3 سال است که در خدمت شما هستم.
خدا حفظتون کنه. این بیمارستان وقفیه، درست میگم؟
بله، این بیمارستان وقفیه و وقفش هم از طرف مرحوم آیت الله فیروزآبادی است.
خیلی متشکرم. از آیت الله فیروزآبادی به ما بگین که بر چه اساس اینجا رو وقف کردن، چه شرایطی داره اینجا؟
این بیمارستان در سال 1313 به همت متولی فقیدشون آیت الله سید رضا فیروزآبادی که چند دوره نماینده مجلس بودن، اون زمان به منظور ساماندهی بحث زنان و زایمان رو اینجا پایه‌گذاری کردن که به تدریج توسعه پیدا کرده و الان تبدیل به بیمارستان فیروزآبادی شده. در همون زمان یکی از بزرگترین بیمارستان‌های ایران بوده با ظرفیت 700 تخت بستری.
وقتی بیماری از مریضخانه مرخص می‌شد، در جیب بیماران به خصوص مردها پول می‌گذاشت تا در ایام درمان و استراحت امرار معاش کنند. آقای دکتر رضایی، رئیس بیمارستان فیروزآبادی.
روایت میشه از ایشون که خودشون رأسا تمام بیمارا رو سرکشی میکردن، وقتی که مرخص میشدن حتی تا مدتی به خانواده‌هاشون سرکشی میکردن و یه مواجبی میدادن برای مثلا صرف هزینه‌های تغذیه، بهداشتشون اینا رسیدگی میکردن.
حالا من دفعه سوم دارم میام بیمارستان شما، هر وقت میام اینجا تا اون نوشته بالای سردر رو نخونم وارد نمیشم.
همینه دیگه، غیر از اینه که نوشتیم اونجا ای دکتر، تا عبد و در لعنت خدا بر کسی باد که در این مریضخانه از مریض فقیر و بیچاره پول میگیره.
خب آقای دکتر، داشتم می اومدم سردر بیمارستان نوشته شده بود که این بیمارستان وقف فقرا و رعایا و غرباست و لعنت بر کسی که تخلف کند. این وصیت‌نامه آیت الله فیروزآبادی چقدر تو این بیمارستان عملی میشه؟
این جزء ارکان اداری بیمارستانه و همیشه سرلوحه تمام مداخلاتی که توی بیمارستان انجام میشه. هرچند مشکلات مالی هست، بیمارستان دولتی مشکلات خاص خودشون رو دارن، ولی واقعا سعی شده که عدول نشه از این سیاست. حالا من شاید سعی نباشه آمار اعلام کنم، نزدیک به 2 میلیارد تومان در سال از بودجه بیمارستان صرف اینجور امورات میشه. بیمارایی که میان اینجا قدرت پرداخت هزینه هاشون رو ندارن و همه اینا رو بیمارستان متقبل میشه. غیر از اینم خوب یه سری موقوفات داره بیمارستان که عایدی اونها هم در همین راه صرف میشه. ما یه مفهومی رو درک کردیم از این قضیه، ما به عنوان دغدغه، یعنی نه فقط اینکه بیمار بیاد درمان بشه و مرخص بشه، توی بازدیدی که انجام میشه سعی میشه بفهمید بیمار دغدغش چیه. حتی بوده مثلا بیمار خواسته رضایت شخصی بده، ترک با مسئولیت شخصی، و بیمار خطرناک بود برای صورت، یعنی با عوارض میتونست روبرو بشه. اولین سوال این بوده که بپرسید انگیزش چیه که میخواد بره. مثلا میگفته من بچه‌مو کسی نمیتونه نگهداری بکنه. ما حتی حاضر شدیم که به ایشون اتاق بدیم.